نوار شماره 5، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 146. افکار شما مخلوق و مسئولیت شخص شماست. هنگامی که افکار خود را به عنوان کلید اصلی کل انسانیت خیش پذیرفتید، در راه تغییر هر چیزی در وجود خیش که مانع تسلط شما بر زندگی شود قرار خواهید گرفت. اما برای رفتن به فراسوی تفکر مستبدانه و به سوی تفکر نامحدود، باید قبول کنید که احساسات خود به خود اتفاق نیفتاده و اعمال انسان سر خود پیش نمی آید. همه احساسات و رفتارها به دنبال آن پدیده مرموز ذهنی که تفکر خوانده می شود پدید می آیند و هیچ کس، هیچ چیز و هیچ نیرویی در دنیا نمی تواند شما را وادار به فکر چیزی کند که نمی خواهید. آن گوشه جدایی ناپذیر آزادی شما، حتی اگر دیگران به زور اسیرتان کرده باشند، وجود خود را در توانایی شما نسبت به انتخاب افکاری که در ذهن خود دارید حفظ می کند. زمانی که درک کنید که کلیه عواطف و رفتارهای شما مستقیماً از افکارتان ناشی می شود، خواهید فهمید که راه حمله بر هر شکل شخصی یا روانی در حمله بر افکاری است که حافظ احساسات منفی و رفتارهای شخصیت شکن شما هستند. اگر واقعاً باور کنید که تنها خود شما می توانید افکارتان را مهار نموده و بپذیرید که راه منتهی به زندگی نامحدود در این است که همکنون یاد بگیرید که به شیوه های تازه و متفاوت با گذشته فکر کنید، اگر معنای این گفته را دریابید که نظریات و نحوه برخورد شما با دنیا چیزی بیش از انعکاس افکار شما نیست، و به یاد داشته باشید که به راستی می توانید هر نظریه و برداشتی را در هر شرایطی انتخاب نمایید، آنگاه اولین گام را بر روی پل افکار منجر به تفکر نامحدود برداشتن. تفکر دوبخشی. اگر استبداد اساساً نتیجه بیماری فکری باشد که به فساد جریان فکری منتج می شود، یا در اشخاصی موجود باشد که رأی مستقل ندارند، من می گویم که تفکر دوبخشی یعنی اجبار به تقسیم هر چیز و هر کس به دسته هایی که مولای درزشان نمی رود و دفاع از این تقسیمات انعطاف پذیر به هر قیمت علت ریشه‌ای بیماری است. بنابراین برای تبدیل به یک انسان کاملا سازنده، توانایی فراتر رفتن از محدوده چنین تفکری ضرورت دارد. از فصل دوم به خاطر خواهید آورد که اگر تفکر دوبخشی داشته باشید، اولین کارتان در برخورد با افراد جدید طبقه بندی آنهاست. محافظه‌کار یا لیبرال، جوان یا پیر، خوب یا بد، خیانتکار یا وطن پرست، مذهبی یا غیر مذهبی، خودخواه یا دگرخواه و غیره. سپس از این برچسب‌ها به عنوان بهانه‌های راحت و مناسبی برای اجتناب یا محکوم کردن مردمی که با شما متفاوت هستند استفاده خواهید کرد. همچنین در برابر شنیدن خبر جنگی در یک گوشه ناشناخته دنیا، اولین کارتان این سوال خواهد بود: ما طرفدار کدام یک هستیم؟ اگر فکر کنید منظور از ما مردم امریکاست که دولت امریکا نماینده آن است، فورا خواهید دانست که مثلا در افغانستان ما طرفدار شورشیان و علیه شوروی هستیم. آنگاه از طرف مورد حمایت ما به پشتیبانی برمیخیزند. شاید از کمک یا دخالت آشکار یا نهان امریکا به نفع طرف مورد حمایت طرفداری میکنید. برای تقویت موضع خود در وسایل ارتباط جمعی، سخنان رئیس جمهور یا سایر منابع به جستجوی دلیل می پردازید. اما هرگز زحمت آن را به خود نمی دهید که به کتابخانه رفته و در مورد تاریخ کشور یا کشورهای مربوطه چند کتاب که از زوایای مختلف نوشته شده باشد انتخاب کنید. مقالات مجلاتی با عقاید و استدلال‌های کاملاً متفاوت را بررسی، واقعیت‌های مسلم را تا حد امکان یافته و ببینید کدام یک و چه وقت دروغ می‌گویند. به احساس عدالت خیش رجوع و مشخص کنید که آیا با تمام وجود طرفدار موضع رسمی دولت هستید یا به راستی فکر می‌کنید که سیاست دولت باید تغییر یابد. اساساً همه پیچیدگی‌های تاریخی را که منجر به شروع کلیه جنگ‌ها شده نادیده می‌گیرید و مشکلات موجود در تلاش‌های مربوط به حل مناقشات مسلحانه بدون نابودی کامل یا شکست یک طرف را فراموش می‌کنید. چرا که پیروزی کامل طرف ما که به صورت تفکر دو بخشی برد یا باخت برای شما مطرح است، چیزی است که از آن طرفداری می‌کنید. گرچه این مسئله مورد تردید است که آیا به راستی کسی در جنگی پیروز بوده است یا نه. همچنین اگر تفکر دو بخشی داشته باشید، هرگز نخواهید گفت که یک شخص بدون نقطه ضعف در موردی که فرصتی نداشته تا موقعیت را مستقلاً بررسی کند چه میگوید. آگاهیم در این مورد برای قضاوت کفایت نمی کند. با شتاب بله طرف ما موزگیری کرده و آنگاه مجبورید وانمود کنید که می دانید از چه حرف می زنید. طرز فکر دو بخشی تفکر کمتری لازم دارد، زیرا برای ابراز واکنشی کاملا انسانی در مواردی که به راستی نیازمند تفکر خلاق است، راه فرار آماده‌ای در اختیارتان می گذارد. شتاب در دو بخش کردن مانع از آن می شود که مردمی را که مورد قضاوت قرار می دهید به درستی دیده پاسخشان را بشنوید، زیرا قبلا آنها را در ذهن خود در جعبه هایی با برچسب های بد، دشمن یا مردود جا داده و تصمیم گرفته اید که توجه به آنها هیچ نفعی ندارد. در نتیجه در گفتگو با خیش یا هر شخص دیگر از گشاده دلی و خلاقیت و بهره‌گیری از امکانات عقلانی خود چشم پوشی می کنید. تفکر دو بخشی پایه عدم تفاهم بین مردم، جنگ و نزاع، انعطاف ناپذیری و بی‌عدالتی اجتماعی است. اما خطر حقیقی تفکر دو بخشی این است که شخص را به عنوان یک فرد واحد از رشد و تبدیل به انسانی کاملا زنده و خلاق باز می دارد. تفکر ثابت دو بخشی یا انعطاف ناپذیر به راستی روی در برابر تفکر راستین، کاوش و پژوهش بیشتر بوده و هرچه بیشتر از این موانع در درون خیش بنا کنید، توان خیش را برای زیستن در بالاترین حد ممکن محدودتر می نمایید. کلیه دو بخشی هایی که شخص به کار می برد تا اشخاص و اندیشه ها را به سرعت در طبقی بندی های انعطاف ناپذیر قرار دهد، موانعی هستند که در برابر رشد و پیشرفت او به عنوان یک انسان قرار می گیرند. وقتی انسان دیگران را طبقه بندی می کند، با خودش نیز همین معامله را انجام می دهد. هر بار که جنبه های مختلف زندگی را به این یا آن تقسیم کرده و می گوید این آخر کار است، این موضوع درست همینطور است، خودش را نیز تقسیم بندی کرده و در نتیجه توان خیش را در جهت پذیرش تجربیات تازه و رشد برانگیز محدود می سازد. اما مهمترین مسئله این است که وقتی شخص مردم و اندیشه ها را به این یا آن طبقه بندی می کند، برای اکنون و همیشه دنیا آنچنان که هست بلکه در محدوده دید خیش دیده، خیشتن را از دیدن شگفتی ها و هیجان کلیه مجهولات مکشوف آن محروم می سازد. طولی نخواهد کشید که کنجکاوی طبیعی و توان پذیرش تازگی های جهان را از دست داده، قدرت تفکر در وجودش باز می ایستد. به جای سوال و کاوش و پویایی، بیشتر و بیشتر به عمق چاه اجبار به تقسیم امور به دو بخش بر حسب نمونه های تعیین شده فرو رفته و رشد ذهنی و احساسیش متوقف می شود. به کار نینداختن فکر همانقدر برای شخص بد است که ورزش نکردن برای بدن، یا حتی بدتر. تفکر دو بخشی چیزی نیست به جز راه آسان فرار از تفکر راستین در برابر مشکلات یا شرایط. این طرز فکر شخص را به سوی پاسخ سریع و ساده، یعنی سرزنش شخص یا چیزی خارج از وجود خیش، رهنمون می شود. مثلا هنگام بحران انرژی در دهه گذشته در این کشور بسیاری از مردم درباره اشتباه شرکت‌های نفتی، کوتاهی کارمندان دولت، مسئولیت کشورهای اوپک و بی‌تصمیمی رئیس جمهور یا وزرایی می‌کردند. این خط مشی بیشتر سیاستمداران و توده مردمی بود که غر می‌زدند. گرایش بریافتن بهانه‌های آسان برای ملامت است تا تحقیق و بررسی و پیچیدگی‌های اتخاذ یک سیاست منطقی انرژی که مورد رضایت همه باشد. روشن است که چنین تفکر دو بخشی برای حل بحران عظیم انرژی که در برابر دنیای ما وجود دارد به جایی نمی رسد. فقط مردم را طبقه بندی کرده و حل تمام مسائل را بر عهده شخص دیگری می گذارد. ممکن است افرادی که باید مسئولیت انجام کاری را در حل بحران انرژی بر عهده گیرند، به سختی بکوشند تا با بخش‌های گوناگون شکوه آمیز فرهنگ ما برخورد مؤثری داشته و راهی عاقلانه برای استفاده از انرژی پیدا کنند. اما هرقدر هم سعی کنند هرگز موفق نخواهند شد. آن افرادی را راضی نمایند که مصممند هیچ کاری الا شکایت نکرده و مشکلات واقعی را که مستلزم تفکر است نادیده بگیرند. احتمالاً جزء اولین کسانی هستند که برای حفاظت از ذخایر نفتی از حمله به خلیج فارس پشتیبانی می‌کنند، اما چنانچه موقعیت کشور تفکر سازنده و خلاقی را برای مصرف نفت کمتر یا توسعه منابع دیگر انرژی ایجاب کند، از جمله آخرین افرادی هستند که پاسخ خواهند داد. می‌خواهم بگویم دنیایی که در درجه اول تفکر دو بخشی را تشویق نکرده و مردمانش منطقه خاکستری میان تقسیمات سیاه و سفید را ببینند، انسان‌هایی که توجه داشته باشند که هر جنبه از هر مسئله‌ای که نیازمند تفکر است دارای بخش درست و قسمتی نادرست بوده و حل آن مستلزم بدوبستان و گفتگوست، دنیایی که حق افراد را مبنی بر ابراز عقایدشان به جای فرمان دادن به آنان بشناسد، به سوی فرهنگی پیش خواهد رفت که همه ما به آن افتخار خواهیم کرد. اما گام نهادن به فراسوی تفکر دو بخشی و آغاز تفکر حقیقی فقط از خود فرد شخص شما آغاز می شود. هرگاه شما و تعداد کافی از افراد دیگر شروع به پذیرش افزونتر نقطه نظرهای مختلف کرده و تمایل کمتری به دوتا کردن داشته باشید، ساختمان اجتماعی ما که از افراد تشکیل می شود از قربانی کردن انسانها باز خواهد ایستاد. تفکر بی اختیار دو بخشی روان شخص شما را به انهای مختلف زهرآلود ساخته، قبل از هر چیز موارد بیشماری را پیش می آورد که بیهوده پریشان و راکت شوید و عملاً شما را به جایی می رساند که تفاوت‌های دیگران با خود را پایه استثمار خیش قرار دهید. برای مثال اگر نمی توانید وضع کودکان را در این دوران درک کرده و به نظر می رسد که همه آنها به وضعی اسفوار نسبت به شما رفتار اهانت آمیزی دارند و بنابراین برخلاف میل خیش از آنها دوری می جویید، با بذل توجه خواهید دید که همان کودکانی که اینقدر مورد تحقیر شما هستند در واقع مهار احساسات شما را به دست دارند. هرگاه کودکی را می‌بینید که رفتارش به نظر شما اهانت‌آمیز است، خشمگین و ناراحت شده، نمی‌توانید به درستی فکر کرده یا به خوبی مواقع دیگر رفتار نمایید. همه کودکان را برچسب گستاخ در یک گروه قرار دادن به آنها قدرتی می‌دهد که مانع از آن می‌شود که به دلخواه خود شاد باشید. همچنین اگر تصمیم بگیرید که از همه افراد یک گروه نفرت داشته باشید، بخش اعظم مهار عواطف خیش را به دست آنان خواهید سپرد. چه بخواهند از قدرتی که با آنها داده اید استفاده کرده یا عملا این کار را بکنند یا نه، در نهان می دانید که بخشی از این امر نظارت بر سرنوشت خیش را تفویض کرده و از این موضوع بدتان خواهد آمد. به جای اینکه هر گروهی را به طور مجموعی برچسب نفرت انگیز بزنید، می توانید برخورد خیش را تغییر داده و فرد فرد آن گروه را نگریسته یا به حرفشان گوش فرا دهید. مردان، امریکاییان، سفیدها، یهودیان، سیاهان، آسیاییها، مکانیکها، وکلا، کودکان، الکلیها، کمونیستها، هر یک از این گروهها از افراد تشکیل می شوند و با یکدیگر همانقدر اختلاف دارند که با شما. هنگامی که بر همه آنان یک برچسب می‌زنید، این شکل را برای خود به وجود می‌آورید که از کارهایی که انتظار دارید انجام دهند ناراحت شوید، نه از کارهایی که به راستی هر یک از آنان احتمالاً خواهد کرد و راه کسب دانش بیشتر در مورد اشخاصی را که خالصانه تفکری متفاوت از شما دارند به روی خیش می‌بندید. هرچه بیشتر بر سر راه گفتگوی حقیقی و سازنده با اشخاص متفاوت دیگر موانعی ایجاد کنید، بیشتر راه نیل به توانایی‌های بالقوه کامل خیش را محدود خواهید ساخت. امیدوارم حالا بتوانید درک کنید که چرا متفکر دوبخشی امکان ناچیزی برای آرامش درونی دارد. وی بیش از آن سرگرم دستبندی مردم و اندیشه هاست که وقت یا انگیزهی برای رشد و دگرگونی شخصیت خیش داشته باشد. نفس عمل دو بخش کردن خود فعالیتی هدایت شده از بیرون است که مرکز نظارت زندگی انسان را در شخص یا چیزی خارج از وجود او قرار می دهد. یعنی مقررات دستوری اجتماعی که می گوید چگونه می هم پرست را از خرابکار جدا کنید، یا هر گونه تقسیم بندی آسان دیگر و انواع حیرت انگیز مردمی را که ظاهراً نیازمند طبقه بندی شما هستند از یکدیگر تشخیص دهید. واضح است که تا هنگامی که زندگی انسان توسط عاملی خارج از وجود خیش هدایت می شود، هیچ آرامش درونی نخواهد داشت. نکته مهم در اینجاست که اگر طرز تفکر اجباری دوبخشی داشته باشید، رسالت زندگی را که شاد و زنده بودن خلاق است فلج خواهید کرد. اما اگر یاد بگیرید که چگونه به ماورای تفکر دوبخشی گام نهاده و فراسوی تفکر کلیشه‌ای سیاه و سفید که اینقدر زندگی شخصی و همچنین بنای اجتماع ما را آلوده کرده بیاندیشید و دیگران نیز چنین کنند، جامعه ای خواهیم ساخت که عاقبت موجب عملکرد این جهان در بالاترین حد نیروی بالقوه خود خواهد شد. اما ابتدا مسئولیت انجام این امر را در وجود خیش بر عهده گرفته و سپس دیگران را نیز یاری دهید تا تغییر کنند. همکنون این کار رسالت زندگی من است. گذر به فراسوی تفکر سیاه و سفید و یاری به دیگران برای نیل به همین هدف. دیری نخواهد پایید که همه ما با یاری یکدیگر خواهیم توانست دنیایی با مردمی بنا کنیم که فکر بازداشته، انعطاف پذیر بوده و به پرسش‌ها و پاسخ‌های یکدیگر همان گونه که هست گوش می‌دهند، با کوششی صادقانه برای ایجاد دنیایی که برای همه ما انسانی‌تر باشد. اما فقط در صورتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم که از خود شروع کنیم. تفکر مجموعه‌ای. شخص نامحدود کاملا درک می کند که تفکر دوبخشی فقط در اذهان وجود دارد و فقط ابزار اختراعی فکری ما برای یافتن معنایی جهت بخش‌های خاصی از جهان یا مهار آن است. اما در حقیقت تفکر دوبخشی همیشه برای تقسیم چیزی به کار می رود که از آغاز یگانه بوده است. همه ما ترکیبی از تضادها هستیم، مجموعه یک پارچه‌ای با بی نهایت ویژگی و نیروهای بالقوه مختلف که پیوسته بر حسب جذر و مد افکار و احساساتمان در درون وجود ما تغییر جا می دهند. برای عبور از محدوده تفکر دوبخشی و نیل به تفکر راستین انسانی، باید بتوانیم ماورای پرده هایی را ببینیم که بین خود و دنیای واقعی کشیده ایم. باید دنیای یک پارچه ای را به خاطر آوریم که مدت‌های مدید قبل از اینکه آن را به دسته‌های بیشمار تقسیم کنیم وجود داشته است. باید شکاف هایی را که بر اثر سعی در طبقه بندی هر چیز و هر کس با برچسب های مختلف در مجموعه افکار ما به وجود آمده التیام بخشیم. خلاصه این که باید به تفکر مجموعه ای بازگردیم. به خاطر داشته باشیم که قبل از اینکه گوسفندان یا بزها، دختران یا پسران وجود داشته باشند، قبل از اینکه کسی به فکر اعداد زوج یا فرد افتاده یا جوامع خود را مظهر تمدن بنامد، زندگی وجود داشته است. باید این موضوع را درک کنیم که همه انسان‌هایی که قبل از ما بر این خاک می‌زیستند، از همین خورشید استفاده کرده، به همین آسمان نگریسته، از همین اقیانوس‌ها ماهی گرفته و به جستجوی همین غذاها می‌رفتند. حتی ممکن است لحظه‌ای ایستاده و حس کنیم که چگونه ما و همه انسان‌های دیگر تجسم زندگی بشری در دوران کنونی هستیم و چگونه هر یک از ما در وجود خیش و به عنوان بخش‌هایی از هستی خود قدری از وجود ماهی، میمون، مقداری نبوغ، حماقت، قدرت، ضعف، غنا و فقر را دارا هستیم. هر یک از ما در آن واحد یک شخص کامل، مظهر اساسی تمامی حیات و به طور کلی جزء کوچکی از زندگی هستیم. اندیشه عضوی از یک فرهنگ بودن هدف کسانی نیست که تفکر مجموعه‌ای دارند. در واقع هدف آنها کاملا متفاوت است. مسئله مهم برای متفکرین مجموعه‌ای این است که خود را بخشی از بشریت بنگرند، نه گروه‌های خاص فرعی دیگر، خواه ملت باشد، خواه گروه‌های قومی و نژادی یا فرهنگی. هویت‌هایی را که در داخل مرزهای مصنوعی مشخص می‌شوند، تحقیر و احساس می‌کنند که مرزهایی که عده کثیری از مردم نسبت به آنها وفاداری ابدی دارند، در واقع سبب کشمکش و ناآرامی‌هاست. کسی که تفکر مجموعه‌ای دارد، دنیا را با دیدن جهانی به صورت یک مجموعه کل می‌نگرد که مسائلی دارد که باید مورد توجه قرار گرفته حل شوند. این واقعیت که یک نفر در هند بیکار بوده یا در بیافرا گرسنگی می کشد به تمامی بشریت مربوط است، نه فقط به دولت‌های خودمان. همه ما باید با هم متحد شده و مردم را عزیز و محترم بداریم. متفکرین مجموعه‌ای با هر گونه کوششی برای تقسیم مردم به موجب طبقه، ملت، مذهب یا هر گونه مرز دیگر شدیداً مخالف هستند. تفکر بشر دوستانه باید با برداشت مجموعه‌ای آغاز شود. با یک جهانبینی مجموعه‌ای و درک این موضوع که چگونه یک فرد در فضای زندگی شامل گذشته و حال می گنجد و اینکه در این مجموعه‌ای که زندگی نامیده می شود همه ما با هم هستیم. تفکر مجموعه‌ای به این معنی است که یاد بگیریم تأمل کرده برای لحظه ای تمامی آن طبقه بندی هایی را به کنار می نهیم که عادت کرده ایم بر حسب آن بسیاری از مردم اندیشه ها، چیزها و تجربیات ممکن را فوراً بایگانی و فراموش کنیم، بدون اینکه حتی آنها را ملاحظه و خود و دنیای خیش را در تمامیت اصیل و کاهش ناپذیر آنان بنگریم. یعنی قبول کنیم که آنچنان سرگرم ردیف کردن کلیه اختلافاتی بوده ایم که احتمالاً ما را از دیگران جدا می کند که به طرز غم‌انگیزی از دیدن همه توابع مشترک، امیدها، رویاها، زمانها، مکانها و شرایطی که ما را به هم می پیوندد غافل مانده ایم. آنقدر سرگرم تجزیه بشریت بوده ایم که نتوانسته ایم تصور آن را بکنیم که وحدت اعمالمان تا چه حد شادی بخش است. تفکر مجموعه‌ای گاهی اوقات به این معنی است که فقط نشسته و ببینیم که چگونه درختان اتفاقاً ایجاد اکسیژن می‌کنند تا ما انسان‌ها تنفس کنیم، یا به طور کلی معجزه زندگی موجودات جاندار را در طبیعت بنگریم، یا ببینیم که چگونه جامعه بشری به نحوی جدایی ناپذیر به هم پیوسته است و این واقعیت را دریابیم که تمامی نظریات مربوط به جامعه شناسی یا رفتار انسانی فقط بهترین حد سیاست ما در مورد چگونگی عملکرد مجموعه زندگی در حال حاضر هستند. تفکر مجموعه‌ای یعنی اینکه بفهمیم که جنگل فقط جمع تعدادی درخت نیست، که هر قدر هم در فکر خیش چیزها را طبقه بندی، تجزیه یا ذره ذره کنیم، باز هم با اصل نهایی و رمزآلود کل روبرو خواهیم بود، خواه کل جهان باشد، خواه کل بشریت و یا کل هر یک از افراد. تفکر نامحدود. چیزی را که تفکر نامحدود می نامم با جهانبینی مجموعه‌ای آغاز شده و از اینجا به بعد نیازمند کوشش سازنده از جانب شماست. شاید تفکر نامحدود والاترین هنر در حد توانایی انسان باشد، در حالی که معمولاً تصور می شود که اشخاص نامحدود عملکرد بالاتری در زندگی خیش دارند. در اینجا شرح ویژگی های فکری آنان که ایشان را از افراد دیگر متمایز می سازد حائز اهمیت است. البته منظور این نیست که سایرین به نحوی پست‌تر بوده یا اختلالات روانی دارند. کسانی که مشخصات نامحدود را از خود بروز می دهند دید متفاوتی نسبت به دنیا دارند. همه چیز را به سان فرصتی می نگرند، نه چیزی که باید از آن ترسیده یا اجتناب کرد. هر تجربه ای را همانند مجالی برای هیجان و رشد نگریسته و علاقه زیادی به تازگی و راز دارند. دنیا به نظر ایشان یک معجزه است و روزهای خیش را با تحسین و حرمت جهان می گذرانند. به سادگی تحت تأثیر چیزهایی قرار می گیرند که از نظر مردم عادی پیش پا افتاده است. می توانند یک روز تمام کنار ساحل قدم زده در هیجان اقیانوس، ماسه، پرندگان، باد و صدفهای دریایی غرق و هرگز خسته نشوند. هر روز دنیا به نظر ایشان کاملا تازه می آید و می توانند بدون احساس ملال یا یک نواختی غرق زیبایی کاری شوند که قبلا بارها انجام دادند. کسانی که تفکر نامحدود را برمی گزینند اساسا موجوداتی خوشنود و راضی هستند. احساس می کنند که به جهان تعلق داشته و از همه جنبه های زندگی خیش رضایت خاطر دارند. احساس می کنند که مورد علاقه بوده و می توانند بدون شرط و رنج دوست بدارند. در مناسبات خیش بر زمان حال تکیه دارند. از فکر این که روابطشان به کدام جهت رفته یا در کجا بوده ناراحت نمی شوند و نگران چگونگی پیشرفت اوضاع نیستند. می توانند دیگران را همان گونه که هستند به طور کامل پذیرفته از داوری یا محکوم کردن آنان خواه دور خواه نزدیک خودداری کنند. احساس نیرومند تعلق در وجودشان موجب اتخاذ نظریه ها و برداشت های کاملا متفاوت با اکثر مردم دیگر می شود. از آنجا که با جهان آشتی هستند، علاقه‌ای به تغییر دادن دیگران ندارند. در عوض آنها را به راحتی به عنوان موجوداتی متفاوت می پذیرند، زیرا برای این کار نمونه ای دارند و آن این است که یاد گرفتند خودشان را به عنوان موجوداتی تمام و کامل بپذیرند. شخص نامحدود عمدتاً به این دلیل که دیگران را میپذیرد استراب آلوده نیست. نسبت به خیشتن تفکر احترام آمیز را برگزیده و هیچ کس هرگز نمیتواند وی را متقاعد کند که بی ارزش است. این حرمت همه جانبه نسبت به خیش به او امکان می دهد که هم برای خود و هم در خدمت دیگران در بالاترین سطح عمل کند. از آنجا که احترام به خود در وجودش خلل ناپذیر بوده و از درون سرچشمه می گیرد، او و انسانهایی مثل وی از اثرات فلج کننده عقاید دیگران چه مثبت و چه منفی آزادند. این قبیل افراد چگونگی فکر و رفتار خود را بر اساس عقاید دیگران تعیین نمی کنند. به نحوی موفق شدند که درباره اعمال خود با خیشتن مشورت کنند و این احساس اعتماد به نفس به آنان امکان می دهد که کاملا فارغ از عقاید دیگران عمل کنند. اشخاص نامحدود